أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. خب ببینیم این با ما همراهی میکنه یا نه. عرض کنم حضور شما که بحث ما مکرر عرض کردیم که ماده غنیمت در قرآن به معنای غنیمت جنگی به کار رفته، اما در روایات هم به معنای غنیمت جنگی و هم به معنای مطلق فایده به کار رفته. البته ما راجع به غنم به معنای گوسفند دیگه موضوع بحث ما نیستش، اون که از بحث خارج. در رابطه با روایتی که عبدالله ابن سنان نقل کرده از امام صادق علیه السلام فرمودن که یقول لیس الخمس الا فی الغنایم خاصتن، ما چهار وجه رو ذکر کردیم و در نهایت گفتیم اقرب وجوه این استش که این حصر حصر اضافیه و تقییتن داره نفی خمس ارواح مکاسب میکنه، به این معنا که حضرت به خاطر حفظ جان عبدالله ابن سنان فرمودن که در ارواح مکاسب خمس نیست، فقط در غنیمت جنگی خمس هست. این یه معنا از روایت بود که در این معنا تقیه هست و طبیعتاً اطلاقش هم دیگه حجت نیست. وجه دومی که یکی از دوستان خیلی اصرار میکرد که شاید درست باشه، آقا میفرمودن این بود که آقای سلطانی فرمودن که خب ما حالا دو وجه هست، یه وجه هم اینه که این غنایم رو به معنای غنیمت مطلق الفائده بگیریم، از این جهت که در روایات دیگه و همینطور در حضور ذهن شیعیان این هستش که علاوه بر غنیمت جنگی مطلق فائده هم خمس داره. بنابراین این قرینه ذهنی شیعیان رو قرینه میگیریم و اینو حملش میکنیم بر مطلق فائده، که عرض کردیم که اینم محتمل هست، ولیکن اون قرینه عبدالله ابن سنان اگر نبود ما این رو هم احتمالش رو بعید نمیدونستیم، ولی از اونجا که اونجا کلمه عبدالله ابن سنان هست که با اون خصوصیات ویژگی های تاریخی، این وجه سوم اقرب از وجه دوم از نظر ما هست. حالا خیلی دیگه بخوایم با آقای سلطانی مماشات بکنیم دیگه میگیم اینجا گیر میفتیم، نمیدونیم اما وجه سوم معنا کنیم یا وجه دوم، و هر دوی اینا هم علی‌السویه است، منتها حالا یکیش باید حمله بر تقیه بشه یکیش باید قرینه معینه داشته باشه، هر دوتاش قرینه لازم داره. اگر شک کردیم بین این که ما وجه سوم رو معنا کنیم که تقیه هست و غنیمت جنگی، یا وجه دوم رو معنا کنیم که مطلق فایده هست، باز در مقام شک هم اطلاق این روایت برای این که ما از این مطلق فایده رو بفهمیم از حجیت میفته. وقتی از حجیت افتاد بنابراین این جزء روایاتی نمیشه که ما بتونیم برای مطلق فایده ازش چی استفاده کنیم. اینم یه نکته. عزف و الا ذالکه و برخی روایات دیگه‌ای که الان امروز میخونیم سنان بله، نه اونی که حسن ابن محبوب ازش نقل میکنه کذاب نیست. حالا اگه خواستید یه تمرین بعد از کلاس با هم دیگه میکنیم رجالش. اون عبدالله ابن سنان حالا نگاه میکنیم دیگه، بعد از جلسه نگاه میکنیم. اون جلسه راجع به عبدالله ابن سنان بحث کردیم. خب در رابطه با روایت جدید، اینم روایت آخرین روایتی که این بحث انشالله بسته میشه امروز، و چه مناسبم هست که خلاصه یه فاصله میفته دیگه بحثمون جمع میشه. سعد ابن عبدالله، این روایت از تهذیب هست، شیخ به سند خودش از سعد ابن عبدالله نقل میکنه، احمد ابن محمد که احمد ابن عیسی است، عن الحسین ابن سعید سلام علیکم که بزرگان شیعه است، حماد ابن عیسی که از اصحاب اجماع گفته شده هست، و عن ربعی ابن عبدالله ابن جارود. الان سند حدیث اشکالی نداره، دست اندازش ربعی ابن عبدالله ابن جارود، عن ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام، کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا اتاه المغنم اخذ صفه و کان ذلک له ثم یقسم ما بقی خمسه اخماس و یأخذ خمسه و یا خمسه ثم یقسم اربعه اخماس بین الناس الذين قاتلوا عليه ثم قسم الخمس الذي اخذه خمسه اخماس یأخذ خمس الله عز وجل لنفسه ثم یقسم الاربعه الاخماس بین ذوی القربى واليتامى والمساكين وابناء السبيل يؤتي كل واحد منهم جميعا و کذالک الامام یأخذ کما اخذ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. نجاشی و کشی هر دو ربیع ابن عبدالله ابن جارود رو توثیق کرد. بنابراین سند روایت بلا اشکال هست و مشکلی ما در سند حدیث نداریم. آدرس ها رو ملاحظه می‌فرمایید. دلالت حدیث بر این است که رویه حضرت این بوده که وقتی اذا اتاه المغنم، مغنم یعنی چی؟ یعنی به چه قرینه؟ نه اینکه آیه قرآن نیست، این که روایته، این روایت، روایتش هم مال زمان رسول الله نیست صلی الله علیه و سلم، روایت مال امام صادقه. یعنی امام صادق داره نقل میکنه که در اون زمان یه اتفاق افتاد. نه دیگه، الذین قاتلوا، این یه قشنگ شفاف داره میگه این غنیمت چیه؟ غنیمت جنگی. میگه وقتی، حالا قرائن دیگه هم هست که عرض میکنه، وقتی که مغنم یعنی غنیمت جنگی می آوردن نزد ایشون، اخذ از صفه. در زمان جاهلیت مرسوم بوده که وقتی جنگ می شده، پیروز می شدن، غنیمت به دست می اومد، یه سری چیزای خوب دست اولش خلاصه مال رئیس قبیله بوده. مثلا اون می اومده غنیمت رو نگاه می کرده، دو تا سه تا چیزشو، خوشگل مشکلاشو بر می داشته، بقیه رو می گفته خب حالا دیگه برد. این رسم باقی بود و باقی مانده، هنوز هم هست، اشکالی هم نداره. اخذ از صفه، یعنی صف یعنی چی؟ یعنی گزیده. آره، صفا یسفو یعنی اون خالصشو، یعنی اون چیزی که عرض کنم امر چیز بدی مشوب بهش نی. حالا بعضی چیزا خب یه ذره، حالا میگه اینجاش خوبه ولی اینجاش بده، مثلا میگه زرهش آهنیه ولی این گوشش مثلا اینجوری شد، ولی صف یعنی که بدون نقصه، هیچ نقصی توش ها؟ ها؟ استفا یعنی برگزیدن، اونجا به معنی برگزیدن است، یعنی حالا ریشه شو باید نگاه کنیم، ولی اینجا صف به معنای گزیده، حالا اونم برگزیدن یا گزیدن همینه دیگه، یعنی خوبشو انتخاب کردن. استفا یعنی آدم بره خوبشو انتخاب بکنه، درسته؟ هم ریشه است، ولی اونجا استفا به معنی برگزیدن هست، اونتا معنی لغت برمیگرده به همین صف. بله بله بله، صفه، اخذ صفه، صفه یعنی صف المغنم، این هوش برمیگرده به مغنم. و کان ذلک له ثم، بعد که اونو برمی‌داشتن خب یه چیزی باقی مون، ثم یقسم ما بقیه خمسه اخماس، بقیه رو پنج قسم کرد. خمسه اخماس یعنی چی؟ اخماس یعنی چی؟
پنج
ده پنج ده خمسه شون، خمسه اخماس یعنی چی؟ پنج پنجم، پنج تا یک پنجم، به تقسیم به پنج تا یک پنجم میگه. اخماس جمع خمسه، خمس یعنی یک پنجم، خمسه تا اخماس یعنی پنج تا یک پنجم. نه، و یه خوز و خمسه و خمسشو میذاش کنار، میمون چقدر؟ چهار پنجم. ثم یقسم و اربعت اخماس، چهار پنجم بقیه رو بین مردمی که، افرادی که قاتلو علی، یعنی قاتلو علی چی؟ علیه یعنی چی؟ هی هه به چی بر دشمن؟ دشمن برمیگرده. قاتلو علی یعنی علی این مغنم، یعنی وقتی داشتن جنگ میکردن، جنگ علی این مغنم بود، دقت کردی؟ علی المغنم بود. خب ثم قسم الخمس، خب چهار پنجم هم میداد به مردم، میزه به هر کی یه تیکه میداد. ثم قسم الخمس الذي اخذه، اون خمسی که گذاشته بود کنار، یعنی یه پنجمی که گذاشت کنار، اونو پنج قسم، دوباره پنج قسم، پنج تا یک پنجمش میکرد. یأخذ خمس الله عز وجل لنفسه، خمس که مال خداست برای خودش برمی‌داشت. بعد چهار پنجم بقیه رو میداد به ذوی القربا و یتاما و مساکین و ابناء السبیل. اینا چند گروه هم؟ چهار گروه هم ذوی القربا یه گروه، یتاما یه گروه، مساکین یه گروه، ابناء السبیل هم یه گروه. یعطی به هر کدوم از اینها اعطا میکرد، به همشون یه چیزایی اعطا میکرد. حالا میگه امام علیه السلام هم همین کارو انجام میده. حضرت امام صادق علیه السلام میگه همون کاری که رسول الله انجام میداد، من امام هم همینطور، و هر کی امام باشه همین کارو باید انجام. خب اینجا یه مشکلی پیش آمده در این روایت، در معنای این روایت، و اونه که بعد خمس به پنج قسمت تقسیم نمیشه، به شش قسمت تقسیم میشه. و علمو انما غنمتم ان لله خمسا ولی رسول ولی ذی القربا ولی یتاما ولی مساکین و ابن السبیل. این چطور اون وقت گفته پنج قسمت میشه؟ پنج پنجم چی شد؟ از بیرون خوب توضیح دادی، اینه چیکارش کنی؟ آره. اینجا حالا بعضی احتمالاتی دادن، یه ده گفتن که این بر مبنای اهل سنته، چون معتقد، بسیارشون معتقد هستن که اون سهم خدا و رسول یکیه، بنابراین اون چی که باقی میمونه باید پنج قسم بشه، بنابراین این روایت تقیهی اینجور گفته شد. بعضی اینطور گفت، به نظر نمیرسه این وجه صحیح باشه، چون الان بحث سر امامه دیگه، امام داره میگه که امام داره میگه امام، یه خورده بعید میاد از این کلمه امام. حالا اگه کلمه دیگه بود، مثلا خلیفه بود یا یه چیزی شبیه این بود، میگفتیم حالا تقیه، ولی امام که داره میگه خورده مشکله. گرچه حالا به خلیفه هم امام اطلاق میشه، ولی بعید هست. یه بچه دیگه اینه که بگیم که این پنج قسم که میشه، لازم نیست پنج قسم مساوی باشه. دقت کردی؟ این که گفته که یأخذ خمس الله، این خمس یعنی یه بخشی از پنج قسم رو، یک پنجم، نه یعنی یک پنجم مساوی، یعنی یه بخشی از پنج قسم رو، که اون یه بخش خودش دو تا کاسه میشه. حالا دیگه میگه یه پنجم میگه آقا مثلا شما یه 10 تا سیب بهت میدم، میگم پنج قسمتش کن، یه وقت میگن پنج قسمت مساویش کن، باید 5 تا دو تا سیب انجام بدی، یه وقت میگم پنج قسمتش کن، یه دونه رو یه دونه ای میدی چون بچه 8 ساله، یه دونه رو 3 تایی میدی چون یه جوون مثلا 40 ساله، دقت کردی؟ بقیه هم دو تا دو تا میدی، بازم پنج قسمش کردی، ولی به تساوی تقسیم نکردی. خمسه تا اخماس اینجوری معنا کنیم، البته ظهورش در تساویه ها، منتها ما برای اینکه این اشکال رفع بکنیم میان میگیم که آقا این پنج تا یه پنجم، این یه پنجم ها لازم نیست با هم مساوی باشه، پنج قسمتش کردی ولی الزامی به تساوی نیست. این بعضی هم اینطور گفتن. بندم حالا جانا یعنی شما 10 تا سیب عرض کردم، 10 تا سیب قسم، یعنی اینجا 6 قسم میکنی، منتها دو شیشم رو میکنی یه قسمت. احسن، دو شیشم رو میکنی یه قسمت، چهار شیشم دیگر هم هر کدوم میکنی یه قسمت، رو هم میشه چند قسمت؟ میشه پنج قسمت. آره میشه ما رو پیامبر، همون کدوم میشه، به همونی به چی اشاره میکنیم؟ یه همون میشه. نه اهل سنت میگه ما پنج قسم بیشتر نمیکنیم، ما اینجا 6 قسم کردیم، ما 6 قسم کردیم، ولی دو قسم رو تو یک کاسه ریختیم. میگیم این که گفته که عرض کنم مال خدا، یعنی مال خدا و رسول، اینا بعضی اینجور گفتن. معلوم شد چی عرض کردن؟ یا نه؟ معلوم نشد. ببین یه وقت اهل سنت میگه پنج قسمت مساوی کنیم، دقت کردی؟ ما الان توضیح دادیم که نه، پنج قسمت غیر مساوی کنید، که یک قسمتش دو برابر قسمت‌های دیگه است. این فرق میکنه با اهل سنت. آره مال خدا و رسول دو تا رو یه سهم حساب کردیم، بعد گفتیم اونی که مال خدا و خدای، یعنی خدا و رسوله، مال ایشون ور. اینم یه توجیه. یه توجیه دیگه هم من به نظرم رسید جایی ندیدم، اینا رو حال علامه مجلسی گفته، بعضی دیگه هم گفته، حالا شاید اینم که من میگم جایی گفته باشم بگردید، ولی من ندیدم. یه توجیه دیگه اینه که وقتی میگه و علما انما غنمتم فان لله خمسه و للرسول و لذی القربى و الیتامى و المساکین. خب اون که پیامبر داره تقسیم میکنه خودش به خودش برمی‌داره که لازم نیست ما بگیم، یه خودش مال خودشه دیگه. اونی که ابهام داره اینه که اونی که مال غیر خودشه باید به کی بدیم. مثلا میگه مال خدا رو هم دادیم به رسول، این جای پرسش داره. بقیه رو هم دادیم به ابنا، عرض کنم این چهار عنوان دیگه‌ای که هست. آدم هیچ وقت چیزی که مال خودشه تو تقسیمات ذکر نمی‌کنه، مال خودش مال خودشه دیگه. کسی سوال براش ایجاد نمیشه که اون سهمی که مال رسوله حالا که رسول داره تقسیم میکنه باید به کی بده؟ خب معلومه که باید بده به مال خود آدم. هیچ وقت سهم خودش رو شمارش نمیکنه. نمیدونم حالا تقسیم میکنه ولی شمارش آره. یعنی این شش به عبارت دیگه، عبارت اینجوره که ما اینو شش قسم میکنیم. یه قسمش که روشن مال پیامبره، اینو نگفته. پنج قسم دیگه رو داره میگه، یکیش که مال خداست میدیم به رسول، چهار تای دیگه‌ش هم به همون عناوینی که ذکر شده در آیات قرآن داده میشه. اینا مال یه بچه، همه اینا ها نه. حالا ما از تقسیم خمس رو خواهیم گفت. تقسیم خمس همونطور که آقا سید توضیح داد شش قسم میشه. یعنی خمسی که انسان یعنی مجتهد دریافت میکنه یا پیامبر دریافت میکنه شش قسم میکنه. دو تا سه قسم میشه. قسمی که خدا و رسول و ذل قربا میشه سهم، عرض کنم حضور شما که امام. بعد یتاما و مساکین و ابناء السبیل هم اینا میشه یتاما و مساکین و ابناء السبیل سادات، که همیشه میشه سهم سادات. سهم سادات به این سه دسته میرسه. سهم امام هم به اون سه دسته اول، یعنی خدا و پیامبر و ذل قربا که منظور ذل قربای پیامبره که از بنی هاشم باشن. این شش قسمه. متعال اینجا چون گفته پنج تا، من میگم مفروض گرفته که یکیش که مال خود ایشونه، هیچ اون پنج تای دیگه رو داره توضیح میده. حالا اینا هر کدومش عرض کنم در شهر تهذیب، در شهر تهذیب اونجا آورده. عرض کنم حضور شما من آدرس به ایشون بدم که ایشون خیالش راحت شه. ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار، جلد 6 صفحه 360. اونجا احتمالا گفته باشه. اقول یمکن ان یکون المراد به خمسه تا حسس و ان لم تساوی الحسس و ان لم تتساوی الحسس لان سهم الله ایزن للنبی و یحتمل تقیه لانه بعض الامه ولی اکثر هم یقولون به اتحاد سهم الله و رسول. خب حالا این دوتا وجه رو علامه در اونجا گفته، ما هم که حالا یه وجه دیگه گفت. خب نه صف جدای از خمس، صف باید بری کنار. او در حقیقت حق ولایی آره بزرگی قبیله است و رسم مرسومی بودی که در اون رحب اونو میذاری کنار. نه روایات دیگه ای داریم که صف اصلا جدای از این تقسیماته. روایات داریم اینجا میرسیم حالا میخونیم براتون. خب بله
بگیم که بله من چهیم فنال داره خموسه، مثلا 200 میلیون داری یک پنجمش مال خدا خمسه بعد جدا کنیم. حالا این 20 میلیونه ولی رسول ولی زلغور با اون 5 تا تقسیم ما خدا رو اون میگه پنل دار خمسه، در واقع اشاره به اون ما غنمتون داره،
میگه ان لله خمسه
یه پنجمش رو باید خمسه دیگه باید جدا کنیم
لله خمسه.
بله یک پنجم اون چیز که ما غنمتون، یک پنجم هر چی در بوده باید جدا کنیم. 20 میلیونش باید جدا.
خب
حالا 20 میلیون آوردی، 20 میلیونش چجوری تقسیم میشه لرسول؟
نه این همه قول اهل سنته، این همه فرمایش شما قول اهل سنته، ولی قول شیعه این نیست.
نه خدا و رسول میگن یکیه.
نه اهل سنت میگن یکیه. نتیجه شو میگن
یعنی همه هشتار بعدی لله در واقع اون سادم به خاطر خدا
داره، نه خدا بخشیده
است، یعنی خدا داره تقسیم بندیش میگه چجوری شما قول به خاطر خدا داره میدیم دیگه.
روایات زیادی داریم که سهم خدا مال رسوله، حالا میخونیم انشاءالله. و اون این فرمایش شما رو بعید میکنه و منم درست نفهمیدم شما چی میگی اصلا. خب عرض کنم، حالا خود فکر کنید، دقت کنید، بیاد روایت دیگه ای داریم که این جوری دیگه نمیشه معنا کنه. خب اینجا ما بحثمون تمامه. الان از این چی میخواستیم استفاده کنیم آقا؟ میخواستیم چی استفاده کنیم؟ میخواستیم بگیم که غنیمت جنگی یکی از موارد خمسه، وجوب خمسه. خب ان ادلته الاجتهادیه نمیدونستی، الان ان ادلته الاجتهادیه الان فهمیدی که روایتی هست در تحسیب که میشه بهش استناد کرد، برای اینکه وگرنه که شما که الحمدلله عالم دهرم هستی اصلا احتیاجی به تعلیم نداری. منتها ان ادلته تفصیلیه معنای اجتهاد دیگه، درسته؟ امروز محقق شد ان شاء الله. خب خلاصه عرض کنم مطلب ما این شد که علاوه بر دلیل قرآنی مبنی بر این که غنیمت جنگی خمس داره، روایاتی هم وجود داره که غنیمت جنگی چی؟ خمس داره. ما 4 تا روایتش هم بحث کردیم براتون، حداقل 2-3 تاش دلالت خیلی صریح و شفاف، بلکه همش دلالتشون خیلی شفاف بود، سندشون هم که درست بود. حالا اون 1 و 2ش الان یادم نیست، ولی این 3 و 4 که امروز خوندیم سندش هم درسته. بنابراین ما ادله اجتهادیه قرآنی و روایی داریم که غنیمت جنگی خمس داره. این کل بحثی است که از ابتدا تا الان براتون داشتیم. خب اینجا بحث ما راجع به غنیمت جنگی تمام میشه و طبیعتاً باید وارد بحث بعدی بشیم، یعنی موضوع دومی که خمس داره که اون عرض کنم رکاز هست یا معدن. بله معدن یا معدن، معدن ها و معدن العلم و معدن العلم، اشتباه نخونده، هم دالو باید به کسب بخون هم نونو به فتحه دعا میخونید در زیارت در صلوات شعبانیه، اشتباه نخون. خب یه صلواتی بفرستید. عبارت اینطور بود که فصلون فی ما یجب و فیه الخمس و هو سبعت و اشیاء، الاول و الغنائم المأخوذت و من الكفار من اهل الحرب قهرن بالمقاتلت معهم یکونو به اذن الامام علیه السلام من غیر فرق بین ما حواه الاسکر و ما لم یحوهی و المنغول و غیرهی کل عراضی و الاشار و نحوه ها. حالا ما اون غنایم مأخوذ از کفار رو در جنگ که با مقاتله حاصل میشه رو، این عبارت اول بود. بحث بعدی که در آینده انشالله خواهیم داشت با شما اینه که این که گفتیم غنیمت جنگی خمس داره باید در صورت است که جنگ به اذن امام باشه، به اذن امام مسلمین باشه. اگه کسی بره جنگ بدون اذن امام مسلمین، مثل جنگایی که زمان هشام ابن عبدالملک بعضن رخ داده، اگر گفتیم در تاریخ که اونا بدون اذن امام علیه السلام بوده، اونجا غنیمت کلش مال امامه. این فتوا، یعنی هر چی غنیمت اومده مال امامه، اینا برداشتن تقسیم کردن، عرض کنم اینا همه غصبی هست. هر اگر کنیزی کسی بخره از اونجا، کنیز غصبیه و اون اولادم حرام میشه و حرام اندر حرام میشه. نه خیلی در زمان شما عبدالملک سرزمین اسلام خیلی توسعه پیدا کرد، فتوحات زیادی بوده. از کجا میگی اینو؟ خیلی من گفتم لابد مستند داری سریع الان میاری. نه شما ابن عبدالملک در زمانش اتفاقات مهم میافتاد، از جمله اونجور که یادم میاد این طبرستان که تا اون زمان ایران تماما مثلا مسلمان ها ایران رو گرفته بودن، حالا طبرستان رو نتوسته بودن بگیرن. از جاده قزوین که به رشت میرید یک کوه کمری هست، اگه دقت بکنید سپاه اسلام تو اون کوه کمرها گیر کرده بود و نتونسته بود که از عرض کنم حضور شما منجیل اونجاها عبور کنه. دقت کردید؟ از قبلش یک کوهستانی هست، همون سلسله جبال البرز، اونجا نتونست عبور کنه. در زمان هشام بن عبدالملک اونجور که تو ذهنم هست اگه اشتباه نکنم اونجا فتح میشه. خب در زمان 180 خورده جانم، آره دیگه، حالا اون بحث به اصطلاح تحلیل خمس رو انشالله بحث خواهیم کرد. هشام بن عبدالملک عرض کنم حضور شما که عرض کنم ببخشید گفتم هشام، هارون، هارون رشید، ببخشید اشتباه گفتم. بله بله، نه عرض کنم حضور شما که اینه بذارید به حساب نهار خوردن شما. عرض کنم حضور شما که عرض کردیم که امام صادق علیه السلام قاتلش منصور عباسی بوده، بعدش مهدی، بعدش هادی یا برعکس، حالا بعدش مهدی هادی، بعدش هم بعد هارون رشیده. این اتفاقی که گفتم در زمان هارون رشید افتاده. این عرضی که کردم حدود 180 و اندی، حالا اون اندیش یادم نمیاد. خب بله، یعنی این سپاه و لشکری که داره حمله داره سفر میکنه که بره حمله کنه، باید با اذن و عرض کنم حضور شما که اجازه امام باشه، یا امیرش رو امام تعیین کرده باشه، یا اگه امیرش رو امام تعیین نکرده امام تایید کنه که این کار انجام بشه. کمان که بعضی از مورخین نوشتن که زمان عمر وقتی که سپاهی برای حمله به فکر کنم روم آماده میشد، امام حسن و عرض کنم عمار و امام حسین هم اگه اشتباه نکنم در سپاه عمر حاضر بودن به اذن حضرت امیر. حضرت امیر اجازه دادن که اینا حضور داشته باشن. این معلوم میشه که حضرت امیر مثلا اذن دادن برای اینکه چنین قتالی اتفاق بیفته. خب
از اینجا بپرسم، مثلا تو جنگ خودمون یه عملیاتی انجام میشونه با اذن دادن، یه گروه ها اذن که تو عملیات شده کنه نباشه، حالا قلمیات هایی که این گروه ها به رست میاره همش تقسیم میشه برای امام.
اگر جنگ واحدی باشه طبیعتاً حالا بالاخره ممکنه که یه گروهانی آتش به اختیار باشن، یه آتش به اختیار هم ممکنه، لازم نیست که هر کی آتش میکنه یا هر کی هر جا میره دونه دونه امام اذن. کلیت میگن که آقای الان جنگ ایران عراق به اذن حضرت امام بوده. البته حالا بحث ولایت فقیه رو بعداً بحث میکنیم که در زمان این، در زمان حضوره، این صحبت ما در زمان چیه؟ حضور امام معصوم علیه السلام هست. حالا اون بحث رو خواهیم کرد که حالا در زمانی که امام حاضره اذن نداده باشه چیکار باید بکنیم. بعضی از فقها خود حواسشون جمع گفتن خب فرضتون که غیبت امامه یا فرضتون حضور امامه، اگه امام غیبت داشته باشه یه مسئله دیگه ای مطرح میشه که در زمان غیبت که الان زمان ماست آیا ولی فقیه میتونه جانشین امام بشه در اذن به قتال یا نمیتونه، این بحثش میکنیم. بله، ولی فقیه عادل جایگزین امام معصوم آیا میشه در زمانی که اذن او جایگزین او بشه، اینو بحثشو میکنیم. ولی اگه زمان غیبت نباشه، یعنی زمان حضور باشه، پرسش شما اینه که آیا عرض کنم حضور شما که اگر مقاتله به اذن امام نباشه چه اتفاق میفته؟ خب زمان حضور دیگه، خب بریم ازشون میپرسیم ببینیم چه اتفاق میفته، ما چه کار داریم در زمان حضور. خیلی از فقها وقتی میگن زمان حضور حکم مسئله چیه، میگن خب زمان حضور یعنی امام حاضر، خب خودشون میگن چیه، ما چرا من فقیه چرا بیام حکم مسئله رو شنگ کنم. حالا اینا حرف درستی نیست، ولی به هر حال این حرفو زدن. ما دیگه وارد این مسئله نمیشیم، چون اگه وارد بشیم دیگه خارج نمیتونیم بشیم فعلا توی امروز. ولی دو تا سه تا نکته رو میگم که در حقیقت این مطلب کلی هست برای ورود در مسئله ما. جانم چیزی سوال داری؟ آقای سلطانی جانم، نه دفاع اذن میخواد، اذن مطلق وارد شده در دفاع، اصلا دفاع حکمش فرق میکنه، اینا جنگ ابتدایی هست. خب لشکر کشی در حقیقت گاهی اوقات دفاع ها بعدش منجر به فرار دشمن میشه و ما اراضی رو به دست آوردیم. اون نکته کلی که من میخوام عرض بکنم تقسیم بندی اموال در شریعت اسلام، اموال به چند دسته تقسیم شده، یا ملک، ملک خصوصیه، یعنی مال فرد شخصه، مال فرد نه مال شخصه، که شخص دو جوره، یه شخص حقیقیه مثل زید که عبا مالک عباه، بله این آقا که مالک عبای خودشه، این ملک حقیقیه، مال یه شخصه، یک چیز معینی مال یه شخص معینی هست، این میشه ملک خصوصی. یا نه شخص حقوقیه که امروزه مطرح بیشتر شده، شاید در زمان گذشته ما چنین عرض کنم حضور شما که تملکی نداشته، میشه شخص حقوقی. شخص حقوقی مثل این که مثلا میگن این ساخته اون ملک شرکت فلانه، یعنی یه جمعی جمع شدن، حالا اینم از مواردی است که در روزگار ما اضافه شده. پس اموال گاهی اوقات اموال خصوصیه، گاهی اوقات اموال اموال عمومیه. یعنی چی اموال عمومیه؟ یعنی ملک عموم مسلموناست. یعنی اگه بگن این مال کیه، میگن مال همه مسلمونا. این هم یه دسته. دسته سوم اینه که ملک امام یا ملک حکومت اسلامیه. این سه دسته، حالا یکی یکی براتون توضیح میدم. اونی که ملک عموم مسلمینه، مثال زدن براش اراضی خراجیه‌ای که توضیح بدم اراضی خراجیه چی هست. اراضی خراجیه که عمدتاً اطلاق شده بر اراضی عراق، سواد عراق. الزاماً در یه جنگ مشروعی مسلمان ها شرکت کردن و پیروز شدن و سپاه کفر فرار کرده، زمین ها رو رها کرده فرار کرده. این زمین ها که در جنگ مشروع به دست اومده بهش میگن اراضی خراجیه. حکمش چیه؟ زمین مالکیه؟ زمین مال همه است. همه مسلمان ها مالک این زمین. خب حالا همه بیان چیکار کنن این یه هکتار مثلا زمین گندم رو چیکار کنن؟ مال همه است یعنی چی؟ کاری که میشه اینه که عرض کنم حضور شما که اون کسی که زمین بهش واگذار میشه، حالا گاهی اوقات بوده که مثلا عرض کنم خود اون الزاماً انوطن نبوده ها، الزاماً انوطن نبوده، یعنی مثلا سپاه اسلام حمله کرده اینا دستا رو بردن بالا، خدا آقا ما تسلیم و تسلیم، میگن خب این زمین مال کیه؟ میگن مال این آقای کافره یا مال آقای مسیحیه. میگن خیلی خوب، این همچنان نان به ملک تو هست، ولی تو اینجا عرض کنم حضور شما که کشت میکنی، خراجشو که امروز حالا ما بهش میگیم مالیات، مثلا 20% 25% طبق نظر حاکم اسلامی، 30% 40%شو باید بدی به کی؟ باید بدی به عموم مسلمین. دقت کردی؟ عموم مسلمین. این خراجی که از اونجا در میاد مال عموم مسلمینه. یعنی در درآمدی که ناشی از اراضی خراجیه هست، زمین‌های آبادی که مسلمانان در یک جنگ مشروع آن را فتح کردن، اصل زمین مال مسلمان‌هاست ولی آن را به صاحبان اولیه یا اشخاص دیگر دادن که روی اون کار کنند و خراج اون را بپذیرن. هم ملکش، ملکی که در آمده یعنی اون مالکیت زمینه مال مسلمان‌هاست، هم اونی که در میاد در اختیار امام مسلمین قرار می‌گیره. که این بله غیر مالیات، نه ملکیت زمین رو میگم، اون خراج میشه شبیه مالیات، خراجی که به زمین میده، ولی اون زمینه رو نمیتونه بفروشه. ببینی وقتی میگیم ملک مسلمینه یعنی اون آدمی که داره روی این زمین کار میکنه، حالا بعضا خب مال صاحب زمینه وای میسه کار میکنه، بعضا هم نه، امام مسلمین میبینه صاحب زمین چی شد فرار کرد، اینو میده به یه مسلمون میگه این دست تو باشه روش کار کن، مثلا 3/5 مال خودت 2/5 هم خراج مسلمین بده، اون حالا خراجش سر جای خودش، ولی زمینه عرصه اون ملک همه مسلمان هاست، لذا نمیشه بفروشیش، یعنی نمیشه، حالا با یه آدابی البته. مفتوح انوطن یعنی شما یه زمین رو به زور بگیری، به جنگ زوری. گاهی اوقات زمین ها مسلمان ها زمین ها رو گرفتن به صلح، یعنی جنگ نشده، کشت و کشتار مقاتله نشده، دقت کردی؟ به غیر انوطن بود، به غیر زورکی نبوده، خودشون اومدن گفتن آقا ما مخلصیم چیکار باید بکنیم، این هر چی داریم مال شما، ما رو نکشید، هر چی داریم مال شما، سپاه داشته میاد جنگ کنه، اینا همه دستا رو بردن بالا، گفتن آقا ما تسلیم، ما اصلا یا میخوایم مسلمون بشیم یا اگه میشه ما همون یهودی و مسیحی بمونیم، اینم اموالمون، میام جزیه میدیم، اینم اموالمون، اینم زمینامون، هر چی میخواد بیاد، این میشه به غیر انوطه. بله اگه فرار کنم برن که دیگه این اراضی رو دیگه صاحب نداره دیگه، اون وقتی که صاحب داشته، گاهی اوقات صاحب داره، یعنی صاحب داره، یعنی یه صاحبش یه یهودیه، اون وقت زمین به دستش ابقا میشه، منتها باید بیاد جزیه و خراج و هر چیزای اسلامیشو بده، زمینم میشه ملک عرض کنم حضور شما که مسلمان. اگر مبلغ به مبلغ زکات برسه، به حجم زمین، به اون نصاب هایی که در زکات معلوم شده، اونم واجب هست. بعد خب حالا یه روایت هم براتون آوردم، اینم بد نبود، مناسبت داشت. محمد ابن الحسن صفار، شیخ نقل میکنه به سندش از صفار، عن ایوب ابن نوح عن صفان ابن یحیی قال حدثني ابو برده ابن رجاء قال قلت لعبی عبدالله کیف ترافی شراع عرض الخراج؟ به امام صادق فرمود ابو برده که نظرت راجع به خرید و فروش زمین خراجیه چیه؟ حضرت با تعجب پرسیدن و من یبی ازالکه یه عرض المسلمین، کی میخواد اینو بفروشه؟ این که زمین مسلمان هاست. قال قلتا، من بهشون گفتم یبی اوها الذی هی فیده، اون زمین رو دست یکی داده بودن گفتن تو اینجا آبادش کن بعد خراجش بده، همونی که دستش بوده بفروشه. وقت ایشون میفرماد و یخرج و یصنع به خراج المسلمین مازا، خب اگه بفروشه بس خراج مسلمین چی میشه؟ اول سوالی میکنه بعد خودشون جواب میدن. امام میفرماند که ثم قال لا باس، اب نداره، اشترا حقه منها، یعنی میاد میفروشه اون حق اولویتی که روی این زمین داشته از اون زمین میفروشه، اب نداره. بنابراین اون وقت یحول حق المسلمین علی، یعنی تحویل اون حقی که بر مسلمین بوده تحویل بعدی میده علی اون خریدار، یا علی یعنی حقی که بر گردن خود فروشنده بوده، یعنی علیه رو یا به خودش برگردونید، که این توصیف حق المسلمین علی، یعنی این عرض کنم حضور شما حال جار مجرور بعد از معرفه چی میشه؟ حال میشه، یعنی حال بر حق المسلمین. یا نه این علیه متعلق و یا حوله بگیرید که اون وقت ضمیرش برمیگرده به اون کسی که خریده، میگه حق مسلمین رو میندازه گردن اونی که خریده. لعله یکون اقوا علیها، شاید این دومیه که زمین رو تحویل گرفت کشاورز بهتری باشه. آره اب نداره، بذار دسته مثلا پیرمردی حالا دیگه ازش کار بر نمیاد، اگه بگیم نه دست نزنه و هیچی نشه به نفع مسلمین هم نمیشه، خب بذار بده به یک کس جوان سرحالی، آره جوانگرایی کنید بدید به جوانا که انشالله اونا بیان وسط میدون بیشتر. لعله یکون اقوا علیها و املع به خراج همه، یعنی خراج پرپیمونتری از اون صاحب اصلیه بشه. اینم حالا یه روایتی بود که راجع به اراضی خراجی است که مشهور است که اراضی خراجی اراضی عراق است. بله عرض کنم حضور شما که اینم سند روایت هم بلا اشکاله. ابو برده عرض کنم حضور شما که چون صفان داره ازش نقل میکنه و صفان جز رجال ثلاثه هست، سه نفر هستن که لا یرغون الا ان ثقه، صفان و بزنتی و ابن ابی عمر. آقای خوی اینو قبول نداره ولی از نظر ما هیچ اشکالی این مسئله نه، استاد ما هم نظرشونه که اشکالی نداره. ابو برده پسر رجا، اینکه حالا بعد توضیحاتش میگم. عرض کنم حضور شما که اینه، حالا توضیحاتش هم میریم تو رجال الان بعد از کلاس میبینیم. خب فرمودی چی؟ اراضی خراجی هم میرسیم، حالا راجع به متوجه سوالت نشدن. نه حالا اینا رو بحث میکنیم، اینا رو بحث میکنیم. خب گروه سوم، گروه اجتماعی، عرض کنم مالک الان چند جور شد؟ یا مالک شد مالک شخصی حقیقی یا حقوقی، این یه قسم. یه قسم شد ملک مسلمین، جمیع مسلمین مالک میشن که اون زمین اراضی خراجی هست. یه بخشی از اموال هست که ملک گروه خاصی هست، یعنی یه دسته ای رو در اسلام اسم برده شده گفته این ملک مال این گروه ها هست، که عرض کنم حضور شما که مثل زکات، الان زکات در قرآن اسم برده شده و گفته شده که انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فریضه من الله والله علیم حکیم، که قشنگ این گروه های خاص اسم برده شدن، یعنی باید الزاماً اینا داده بشه اینجا. یه بخش دیگه از اموال هستش که مال دولت اسلامیه، یعنی مال مردم نیست، مال چیه؟ مال حکومته، مال دولته، که طبیعتاً دولت صاحب دولت کیه؟ امام مسلمی، امام برحق، امام حاضر، که اگر اینطور باشه دیگه این ملک دولت اسلامی هست که البته اختیارش به دست حاکم اسلامی هست. اینم گفتن که اراضی مفتوح به غیر انوتن که نوعی انفاله، این گونه هستش که ملک دولته. ما افاء الله علی رسولهی، حالا اینکه این افاء عرض کنم حضور شما خمسه یا چیزی غیر خمس هست، اینم حالا بحث هست. به هر حال الان اینجا میگه در آیه 7 میگه ما عفا الله علی الرسول من اهل القرى فلله و للرسول و لذل القربى و اليتامى و المساکین و ابن السبیل. اینم یه قسمه که ملک دولت اسلامیه و مثل اراضی بایر، جنگل‌ها، دشت‌ها، دریاها که بخشی از انفاله، انفال ملک حکومت اسلام. یعنی شما میبینید این دشت رو میبینی صاحب نداره، کوه ها رو میبینی صاحب نداره، دریا صاحب خاصی نداره، جنگل ها که صاحب خاصی نداره، اینا ملک حکومت اسلامیه و کسی بدون اجازه حاکم حق تصرف نداره. و لذا حاکم میتونه بگه اگه یه دونه درخت رو ببرید، کسی نمیگه آقا این دیگه مال کسی نیست من بیام ببرم. نخه، اون بسته به قوانین حکومت اسلامیه. کسی مجاز نیست، الان قانون میگه کسی مجاز نیست درخت جنگل رو بکنه، اگه بکنه باید بیاد مجاز. بیت المال همین است که مال حکومت اسلامیه. بیت المال یعنی اون اموالی که مال حکومته میاد در بیت المال مسلمین که مال دست در اختیار حاکم اسلامی هست میشینه، به خلاف زکات که زکات تو بیت المال نمیاد بلکه مستقیما میره به در اختیار اون کسایی قرار میگیره که در آیه قرآن صراحتا اسم اونها آمده. حالا مرحوم شیخ هم بیت المال نه نه جمعی یعنی که حتی حاکم اسلامی حق این که اینو بیاد بگیره بده به 5 نفر نداره، ولی بیت المال نه، حاکم میتونه بگیره بده به شما، تشخیص میده که آقا باید بده شما، شما پل بسازی میده به شما، یا اصلا نه ملک شما، حالا به هر وجه. خب انفال هم حالا چیا هست؟ گفتن انفال اینا هست، یکی هر زمین خرابی که اهالی ترکش کردن رفتن، مثل چند وقت پیش یه روستایی رو نشون میداد میگه اینجا آب بوده حالا آبش قطع شده همه خونه ها رو خالی کردن رفتن دیگه خراب شد، یا هر زمینی که بدون جنگ حاصل شده، لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب. جانم نه دیگه، رها کرده رفته و اعراض کرده از اون زمین رفته، ایجا از عرف معلوم میشه که این اعراض شده، مثلا 50 سال اینجا هیچ کی نمیاد در مثلا. و هر زمینی که لم یوجف علیها بخیل ورا رکاب، یعنی زمینی که دست مسلمان ها افتاده ولی نه به جنگ، و کل ارزن اسلمها اهلها من غیر قتال، هر زمینی که اومدن مسلمان ها باشون به جنگن دستا رو بردن بالا گفتن آقا ما در خدمتیم یا هرچی میخواد بردارید برید. اینم یه جور. یکی جبال و کف دشت ها، زمین مواتی که اربابی نداره مثل کبیر مثلا، بله اینم یه قسمی از همون هست. حالا انفال اقسامی داره، این نظر شیخو دارم براتون میخونم، اینم یه قسمی از همون هست، داره اقسام حدود عرض کنم حضور شما که 14 نوع انفال رو چیزایی که داخل انفاله براتون میخونم. زمین های مواتی که صاحب نداره، آجام یعنی نیزار، این عبارت اسم این کتابه، این وسط یهو پیدا شد، این عبارت اسم کتابی است که دارم ازش نرم، حالا باید درستش کنم. سواف الملوک یعنی همون صفت المال اینه، و قطائهم یعنی همون تیکه برداریایی که از روی حالا همه غنائم میکنه، یعنی گلاری که برمیداره میاد در حقیقت اون گلا میاد، حالا عرض کنم حضور شما مثلا یه چیز خیلی خوب و برجسته ای، تاج سره مثلا اون آقا، آره دستچین هست، یه تاج سری بوده یا یک مثلا عصای طلایی نشونی بوده، کوه نور بوده یا نمیدونم چی بوده، دریای نور، کوه نور، اینا همه میشه سوافل. التی کانت فی ایدیه من غیر جهت قصب، قصبی نباشه چون قصبی حکمش فرق، میراث من لا وارث له، یکی میمیره هیچ وارثی نداره، و من الغنائم الجاریت الحسنا و الفرس الفاره، فاره یعنی خوب، صوب المرتفع یعنی صوبی که قیمتش ارتفاع داره، و ما اشب ذلک من ملا نظیر رهو من رقیق او متا، یعنی نیکو، یعنی صدا و سیماش خشنگه. عرض کنم حضور شما که چشم تمام شد. پس اینم خلاصه‌اش. آقا ملک یا خصوصیه یا عمومیه یا ملک دولت اسلامیه؟ عموم مسلمی مثل اراضی خراجیه که خود کف زمین مال همه مسلمان ها هست، حالا یا مال گروهی اجتماعی معنونی هست مثل زکات، اینا میشه اموال عمومی. گاهی وقتا ملک ملک دولت اسلامیه که در اختیار حاکم اسلامی قرار میگیره. اراضی مفتوح به غیر انوطن، اراضی بایر و جنگل ها و دشت ها و دریاها و از جمله خمس. خمس در حقیقت ملک کیه؟ ملک دولت اسلامیه. البته بعضیا گفتن خمس هم جز اموال عمومیه، ولی حالا ما توضیح خواهیم داد که نه، از ادله خمس استفاده میشه که این خمس ملک دولت اسلام، ولذا حاکم اسلامی میتونه به یکی زیاد بده به یکی کم بده. به خلاف زکات، زکات باید بین اون افراد تقسیم کنن، ولی اینجا نه، اینجا یه دفعه خمس رو میگیره حاکم، یه وقت تشخیص میده مثلا به یکی همشو بده به یکی، یا تقسیم کنه به مساوی یا به غیر مساوی، همه این کارا میشه. اما در زکات نه، زکات باید حتما اون گروه ها رو پوشش بده و در حقیقت یه جور تأمین، یه جور یارانه فقرا هست زکات، یعنی فقیرها رو پیدا میشن یارانه میدن که از اون حالت فقر خارج. اما خمس اینجور نیست، خمس یه حالتی در اختیار امام، یعنی بودجه در اختیار، اگه شنیده باشی بعضی بودجه ها در اختیاره، بعضی ها نه، ردیف داره، باید حتما به اون ردیفی که گفتن خرج کنی. اون زکات ردیف داره، باید به ردیفش خرج کنی. اما نه، خمس ردیفش ذکر کردن، ولی ما بعدا از ادله استفاده خواهیم کرد که این متفاوت با زکاته، در اختیار امامه، چون روایت داریم هر امام به هر کی دلش بخواد کمتر زیادتر به هر کدوم از گروه ها بخواد بده نده میتونه، مشکلی نداره.
نه
حالا اینو بحث میکنیم، نه که نده، بالاخره این مال فقرایه، ولی اگه مثلا مال فقرایه، گاهی اوقات مثلا فقیر پیدا نمیشه، میتونه برداره بده به کسی دیگه. دقت کردی؟ اینه. حالا چون فقرای سادات بالاخره اولویت دارن، ولی منظورم اینه که این ملک امامه و ملک امام باید داده بشه. میتونه مثلا به یه دست، مثلا فرض بکنید که همون فقر چیز مثلا سهم سادات که عبارت است از ان لله خمس و للرسول ذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، لازم نیست به این سه گروه علی السبیه بده، میتونه همشو بده به ابن السبیل، انقدر بده تا بی نیاز بشه. یا آقا یکی رو بی نیاز کنیم، تشخیصش اینه، نمیخواد به همه یه نون خوش بده، میگه یه چلو کباب بدیم به این بخوره، دقت کردید؟ اشکال نداره. خب یه صلوات دیگه بفرستید. چی؟ بله. نفت و گاز میشه معدن. حالا باید یه مقداری بحث بکنیم که معدن، گاهی اوقات حکم معدن رو پیدا میکنه، ولی چون در زمینی هست که اون زمین مال عرض کنم انفال هست، بنابراین اونجا میاد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.